نگهدار بشنوید برنامه هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ مرتبط با حوزه میراث ناملموس ایرانی هستید. حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم مرتضی صداقتگو تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه در خدمت شما هستیم. این برنامه از سری برنامه‌های هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ملی میراث ناملموس صنعت بومی ابریشم در ایران که با حضور ناظر پرونده و مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشگری مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری این موضوع رو بررسی می‌کنه. خانم مشیری خیلی خوش آمدید به این برنامه. یک برنامه دیگه هم در خدمت شما بودیم در مورد فکر میکنم قایق‌های چوبی که پروندهش در سازمان میراث فرهنگی بخش ناملموس ثبت شده بود و شما و دیگر همکارانتون زحمت ثبتش رو کشیده بودین. این برنامه حالا در مورد ابریشم در خدمتون هستیم. ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی، امیدواریم که گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشیم.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بله، در قسمت قبل تایمل سازی سنتی در خدمت شما بودم و خوشحالم که این بار با طرح پژوهشی صنعت بومی ابریشم در ایران در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، سپاس از جناب عالی. خانم دکتر، موضوعمون در مورد ثبت صنعت ابریشم در ایران هستش. کلا موضوع ابریشم یه مقدار هم گرانه و البته به همون میزان ارزشمنده. خانم دکتر، ابتدا توضیح بفرمایید در مورد چگونگی پیشنهاد و البته ثبت این پرونده در سازمان میراث فرهنگی.
یکی از موضوعات مهمی که در پژوهشکده مردم شناسی همیشه مورد توجه بوده و خیلی زیاد در مورد اون پژوهش و بررسی شده، موضوع فناوری‌های سنتی بوده که صنعت ابریشم هم و تمام کارهایی که برای به وجود اومدن ابریشم در ایران صورت می‌گیره، تمام فناوری‌های سنتی که صورت می‌گیره، در واقع یکی از اون موضوعات هستش که در پژوهشکده مردم شناسی به اون پرداخته شد. این طرح پژوهش توسط آقای بابک صدیقی انجام شد و من به عنوان ناظر این طرح با ایشون همکاری کردم و بعد از اتمام این طرح، به خاطر اینکه موضوع خیلی جالب بود، عکس‌های خیلی زیبایی توسط آقای صدیقی از این طرح گرفته شد. ما 5 استان رو بررسی کردیم قبل از اینکه من توضیح بیشتر بدم، چون هر کدوم از مراحل کار ابریشم در مناطق مختلف این 5 استان انجام می شد. استان گیلان رو برای نوغانداری انتخاب کردیم که بیشترین کار نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در اونجا صورت می گیره. ابریشم کشی در خراسان رضوی شهر بای انجام می شه. کلیاب کشی و شربافی در استان اصفهان در شهر کاشان انجام می گیره و رنگرزی در استان قم در شهر قم انجام میشه و در انتها فرش‌بافی ابریشم رو در استان آذربایجان شرقی در تبریز بررسی کردیم. خب این پرونده به خاطر عکس‌ها و پژوهشی که در اون انجام شد خیلی مورد توجه قرار گرفت. عکس‌های آقای صدیقی در جشنواره عکس توکیو برنده شد و جایزه گرفت و همچنین در جشنواره عکس مردم شناسی چین هم جایزه گرفت عکس‌های این پرونده و این طرح پژوهشی. به خاطر همین پیشنهاد شد که برای ثبت در واقع این پرونده اقدام بشه و ثبت پرونده ابریشم هم انجام شد.
بسیار عالی. خانم دکتر مشیری، موضوع ابریشم در ایران خیلی قدمت تاریخی داره. یه اشاره‌ای بفرمایید در مورد این که اصلاً این فن و مهارت دچار تحول دگرگونی شده در درون تاریخ یا نه، از همون ابتدایی که به هر حال بشر دست پیدا کردش به ابریشم تا به امروز همچنان همون سنت رو داره انجام میده.
همونطور که شما هم فرمودین ابریشم در ایران قدمت خیلی زیادی داره. ما در سفرنامه‌های مختلفی که سفرنامه نویسان اروپایی به ایران اومدن در مورد ابریشم زیاد صحبت کردن. در کتاب‌های تاریخی قدیمی مثل تاریخ طبری، مسالک الممالک و خیلی کتاب‌های دیگه در مورد ابریشم به متون جالبی برمی‌خوریم و مارکوپولو حتی وقتی که به ایران اومده در مورد ابریشم صحبت کرده. خب ابریشم قدمت خیلی قدیمی داره و بنابراین پرداختن به اون در ایران امروز که ابریشم به خاطر واردات چینی داره ارزش خودش رو از دست میده و کم کم از بین میره مورد توجه قرار گرفت. ما برای اینکه این فناوری سنتی که تبدیل در واقع کرم ابریشم به نخ ابریشم صورت میگیره رو مورد توجه قرار دادیم، بررسی کردیم. این طرح پژوهشی بررسیمون 6 ماه و کمی بیشتر فکر میکنم به طول انجامید تا ما بتونیم انجام بدیم. کار عکاسی آقای صدیقی فکر میکنم بیشتر از یک سال انجام شد، چون در مراحل مختلف همه این کارها صورت میگیره. نوغانداری در یک فصل سال هستش، کلیاب کشی، ابریشم کشی و رنگرزی، هر کدوم از اینها در فصول مختلف ممکن انجام بگیره و به خاطر همین زمان انجام این پژوهش طول کشید، ولی در انتها کار پژوهشی که انجام شد و الان پیشنهاد تبدیل اون به کتاب داده شده و ثبت میراث هم شده، کار بسیار جالب و خوبی در اومده.
من در این قسمت یه توضیحی در مورد آقای صدیقی بدم. ایشون عکاس هستن و به واسطه دیدن بسیاری از مناظری که سفر میکنن برای عکاسی خیلی سوژه های خوب و مناسبی رو دریافت میکنن. فکر میکنم همین موضوع ابریشم هم از همینجا نشأت گرفتش. بنابراین تشکر ویژه میکنیم در این برنامه از جناب آقای صدیقی و امیدواریم که سوژه های دیگری رو هم به سازمان ارسال بکنن، چون میدونم واقعا مشغله فرهنگی دارن.
بله، آقای صدیقی عکاس مردم شناس هستن، سال هاست که با پژوهشکده مردم شناسی کار میکنن و نگاهشون نگاه از منظر مردم شناسی هستش. علاوه بر این که به هر حال اون مهارت و توانایی عکاسی رو دارن، نگاهشون هم نگاه مردم شناسانه هستش و این باعث شده که ایشون سالیان سال هستش که با پژوهشکده مردم شناسی همکاری میکنن.
درود بر ایشون. صحبت هامون رو در مورد صنعت بومی ابریشم در ایران با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری ادامه خواهیم داد، اما میخواییم یک موسیقی مرتبط با ابریشم بشنویم. موسیقی زیبای جاده ابریشم رو به اتفاق با هم شنیدیم، ساخته آهنگساز و نوازنده ژاپنی که فکر میکنم با این مبحث ابریشم خیلی مناسبت داشتش. خب خانم دکتر، مجدد در خدمت شما هستیم با موضوع صنعت بومی ابریشم در ایران. الان در حال حاضر موضوع ابریشم از نظر هنری و البته از نظر صنعتی، بیشتر البته از نظر هنری چون ساختار برنامه ما اینطور اقتضا میکنه، در چه حال هوایی هستش؟
ابریشم ایران یکی از بهترین ابریشم هایی هستش که از روزگاران گذشته تهیه میشده و هنوز هم خب تهیه میشه. ممکنه که خب در سالهای آینده به خاطر به هر حال واردات ابریشم چینی که به ایران انجام میگیره و قیمت این ابریشم رو تحت تاثیر قرار میده، ممکنه این فناوری هم از دست بدیم و کم کم در واقع انجام اون و مراحل مختلفی که در انجام اون صورت میگیره از دست بدیم و انجام نشه. فکر میکنم که توجه به این صنعت بومی حائز اهمیت هستش و باید به اون توجه بشه. متاسفانه ما تو قسمت‌های مختلفی که کار پژوهش صنعت ابریشم رو انجام دادیم، مثل نوغانداری، مثل ابریشم کشی، مثل کلیاب کشی، رنگرزی، تو تمام این مراحل شاهد این بودیم که افرادی که در این قسمت‌ها کار می‌کنن همه گله و شکایت داشتن از روند کار و اون در واقع هزینه‌ای که انجام میدن از هزینه‌ای که به اونها برمیگرده خیلی کمتر هستش و این یکی از چیزهایی هستش که در واقع تحت تاثیر قرار میده این صنعت رو و ممکنه که در آینده نه چندان دور ما شاهد از بین رفتن و نابود شدن این صنعت در کشورمون باشیم.
عجب. با اینکه حالا خود صنعت ابریشم در ایران یا در دنیا جزو به هر حال بهترین ها هم هستش، ولی ممکنه که رو به نابودی هم
بره. بله متاسفانه، چون به هر حال به دست آوردن ابریشم خالص خب هزینه های خودش رو داره، خیلی گران تموم میشه برای کسی که این کار رو انجام میده.
درست. خب دکتر، یه مطلبی میخوندم در مورد نخستین کارخانه‌ای که در ایران ساخته شد در رابطه با تولید و به هر حال فراوری ابریشم، در قرن 19 گویا زمان ناصرالدین شاه قاجار در رشت اولین کارخانه تولید ابریشم و فراوری کردنش احداث شده. از اون زمان تا به امروز تولید ابریشم، با اینکه حال شما میفرمایید خیلی جاها به هر حال بیمهری شده بهش، اما در عرصه جهانی چه مقدار خواهان ابریشم ما هستند؟ با اینکه حالا زیادم طول عمر پرورشش و به صورت خیلی کلاسه شده طول عمر زیادی نداره.
فکر نمی کنم که ما به جز فرش ابریشم ایران که خب مشتری زیادی داره در سرتاسر جهان، نخای ابریشم متاسفانه به این صورت مورد توجه قرار نگرفتن در کل دنیا. خب ما از همون هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی ما در این کار پژوهشی که انجام دادیم در واقع از شروع صنعت بومی ابریشم که نوغانداری هستش تا انتهای اون که به شربافی و پشبافی رسیدیم رو مورد بررسی قرار دادیم. خب فرش ایران و به خصوص فرش ابریشم تبریز خیلی مورد توجه هستش و ما باید از همین نکته استفاده کنیم برای اینکه بتونیم هنوز ابریشم ایران رو سرپا و زنده نگه داریم. ولی قسمت‌های دیگه مثل نوغانداری، مثل ابریشم کشی که شروع کار صنعت ابریشم هستش، متاسفانه مورد بیمهری همونطور که شما فرمودین قرار گرفته. بله قرن 19 قرنی بوده که ابریشم ایران در اوج خودش قرار داشته، خواهان زیاد داشته، ولی الان متاسفانه در روزگار فعلی ابریشم ایران اینقدر که در اون قرن مورد توجه قرار گرفته بود قرار نگرفته و از روزگار خوبی به نظر من برخوردار نیست.
ابریشم فکر میکنم اینطور که پیداست در حیات خیلی از هنرهای دیگه هم تأثیر داره، نقش مثبر ثمری داره، مثلا در تابلو فرش، در خود فرش، در صنایع دستی و بقیه چیزهایی که به عنوان هنر شناخته شدن میتونه دخل و تصرف به سزایی داشته باشه. ولی اگر اینطور که شما فرمودین رو به نابودی بره، عملا اون هنرها هم دچار به هر حال نابودی یا ضرر و زیان قرار میگیرن.
متاسفانه همینطوره. صنعت فرش‌بافی ابریشم و تابلو فرش ابریشمی از روزگار خوبی برخوردار هستش، ولی در مورد پارچه‌های ابریشمی در کاشان اینطور نیست. پارچه‌های ابریشمی مثل گذشته خواهان نداره و مشتری‌های قدیمی خودش رو از دست داده. کارگاه‌های سنتی شربافی که در این شهر وجود دارن دارن کم کم از بین میرن و استادانی که در این در واقع کارگاه ها کار میکنن خیلی کم ازشون آموزش گرفته میشه برای شهربافی و این متاسفانه بلایی هستش که من فکر میکنم گریبانگیر فناوری های سنتی ما شده و باید هرچه زودتر برای اون در واقع یه راه حلی پیدا کنیم که این کارگاه ها هنوز باقی بمونه و هنوز به عمر خودش بتونه ادامه بده.
بسیار عالی. اینجا رادیو فرهنگ برنامه هفت و رنگ، گفتگو داریم میکنیم با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری در مورد پرونده ثبت میراث ناملموس سنت بومی ابریشم در ایران.
هفت‌ورنگ، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
بله، گفتگومون رو در مورد صنعت بومی ابریشم در ایران در برنامه هفت‌ورنگ با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری ادامه میدیم. خانم دکتر، توضیحات خوبی در مورد ابریشم در ایران فرمودین و اینکه از چه زوایایی در خطر و ضرر و زیان هستش و البته اینکه باید به چه صورت چه تمهیداتی رو براش بیاندیشیم. ما جایگاه اصلیمون کجاست در مورد ابریشم، در مورد این هنر، به خصوص در مورد هنرهایی که وابسته هستن نسبت به ابریشم و موضوعش در عرصه جهانی؟
اجازه بدیم من کمی ابتدا در مورد این سنت صحبت کنم و اینکه این کار پژوهشی اصلا چطوری انجام شده تا ما برسیم به اینکه ببینیم الان وضعیت ما چگونه هستش در جهان. ابتدا اینکه این طرح پژوهشی همونطور که خدمتتون عرض کردم در 5 استان ایران انجام شد، چون تمرکز هر کدوم از قسمت‌های سنت ابریشم در یکی از استان‌ها بود و ما برای اینکه این طرح رو به خوبی انجام بدیم هر کدوم از این 5 استان رو مورد بررسی، البته نه کل استان رو، قسمت‌هایی که این فناوری درشون وجود داشت و مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا از نوغانداری شروع کردیم. نوغانداری در گیلان و مازندران قبلا بوده، الان متاسفانه در 3 شهر گیلان فقط انجام میشه. ممکنه که خیلی کم در مناطق دیگه هم انجام بشه، ولی بیشترین تمرکزی که داره در منطقه گیلان هستش. 3 شهر فومن، آستانه اشرفیه و لنگرود مورد بررسی قرار گرفتن. نوغانداری احتیاج به کشاورزی داره و درخت توت. خب کشاورزان گیلانی که درخت توت دارن و توتستان دارن به کار نوغانداری میپردازن. هر کدوم از این کشاورزان در حیات خانهشون انبارایی دارن که در واقع کرمای ابریشم رو اونجا نگه میدارن، به اصطلاح محلی بهشون میگن تلمبار یا تیلابار. اینها در واقع انبارهایی هستن که کرم ابریشم در اونجا نگهداری میشه، از زمین ارتفاع دارن، در حدود سقف اونها، سقفشون با گالی پوشیده شده و سقف اونها به اندازه قد یک انسان تا سقف فاصله گذاشته میشه و کرمهایی که مدتها در خانه در جوای چوبی نگهداری میشن قبل از اینکه به این تلمبارها انتقال پیدا کنند، توسط اهالی که در واقع مردم این 3 شهر که خدمتون عرض کردم، این کرمهای ابریشم نگهداری میشن در فضای خیلی تاریک و مرطوب و بعد از اینکه اول تخم ابریشم هستن، بعد از اینکه به کرم تبدیل شدن به این تلمبارها انتقال پیدا میکنن. معمولا اینها هر کدومشون 5 سن دارن، 4 خواب دارن. شما فکر کنین که اینکه نگهداری اینها 40 روز هستش نگهداریشون تا تبدیلشون به پیله کرم ابریشم، ولی واقعا در تک تک زمانهایی که کشاورزان دارن اینا رو نگهداری میکنن احتیاج به توجه دارن. اونها باید برگ درختهای توت رو عوض کنن، اینکه پرنده ها، زنبور اصل، مورچه ها به این قسمت تلمبار حمله نکنن، ورود پیدا نکنن و باعث اینکه اینها در واقع اذیت بشن نشن، و این احتیاج به توجه و مراقبت خیلی زیادی داره. این قسمت از نوغانداری تا تبدیل شدن این تخمای ابریشم به پیله هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم 40 روز زمان میبره، ولی این زمان واقعا اوج کاری کشاورزانی هستش که در این حوزه کار میکنن، چون بیشترین توجه رو میخوان. بعد از اینکه تبدیل به پیله شدن، تمام مردم با یاریگری به همدیگه کمک میرسونن و این پیله هایی رو، چون سری باید این کار انجام بشه وقتی به پیله تبدیل میشه، پیله ها رو باید از اون برگ های توتی که در تلمبار هستش جدا کنن، به صورت پیله کامل اینها رو جدا میکنن و برای ابریشم کشی بفرستن، چون همونطور که میدونین اگه یک ذره زمان بگذره ممکنه که اون پیله به پروانه تبدیل بشه.
بله بله.
و به اون نخهای ابریشم ضرر برسونه. مورد بعدی ابریشم کشی هستش. قبل از اینکه به ابریشم کشی برسونم برای اینکه به تبدیل به پروانه نشه، قبلا اونها در پاتیل‌های بزرگ آب جوش می‌جوشوندن این پیله‌ها رو برای اینکه این پیله‌ها تبدیل به پروانه نشن. الان در سکوهایی که برای برنج کوبی هستش، سکوهای در واقع گرم کننده هستش که اینها رو نگه می‌دارن، خیلی به اینا گرما میدن تا اون حالت داخل پیله کاملا خشک بشه. اگه کمی هم مرطوب بشه ممکنه که به پروانه تبدیل بشه و این نخهای ابریشم از بین برن. بعد از اون ابریشم کشی هستش که در شهر بایگ خراسان رضوی انجام میشه، در جنوب استان خراسان رضوی هستش. اینها به صورت در واقع بسته های بزرگ به بایگ فرستاده میشه. هیچ کدوم از اینا کارخانه نداره، همشون در کارگاه خانگی انجام میشن،
در منازل.
در منازل بره. معمولا منازلی که این کارها رو انجام میدن هر کدوم کارگاهی دو در دو دارن در داخل حیات منزلشون و پاتیل های بزرگ آب جوش که این پیله ها رو در واقع اونجا میجوشونن، نخهای ابریشم رو استخراج میکنن، تبدیل به کلاف میکنن. ابریشم کشی در بایگ تموم میشه و فرستاده میشه برای کلیاب کشی به کاشان. در مورد کلیاب یه توضیح کوتاهی بهتون بدم. کلیاب یه واژه در واقع یک گیاه سنتی هستش که در مناطق بیابانهای اطراف یزد، قم و کرمان رویش پیدا میکنه. برای تمیز کردن این بعد از ابریشم کشی، نخهای ابریشم خب اینها خیلی به همدیگه میچسبن و تمیز نیستن، از کلیاب استفاده میکنن. گیاه کلیاب رو در گذشته گودال میکندن، این گیاه کلیاب رو جمع آوری میکردن در این گودال، این رو میسوزاندن و اون در واقع مواد عالیش از دست میرفت و فقط مواد معدنی باقی میموند. اونی که باقی میموند و باید 24 ساعت در آب میجوشوندن تا کاملا با آب مخلوط بشه و بعد اون نخهای ابریشمی که داشتن درون این آب میریختن، این کلیاب نخ ابریشم رو تمیز میکرد، یعنی اون لغزندگی که نخ ابریشم بعد از ابریشم کشی داشت از بین میبرد و کاملا این نخ رو تمیز میکرد. بعد از اون باید در واقع سفیدگری میکردن، چون رنگ نخ ابریشم رنگ بین سفید و کرم هستش. حالا اونایی که تقاضا داشتن که کرم استفاده کنن که هیچی، ولی اگه میخواستن از نخ ابریشم سفید استفاده کنن یا اون رو به رنگرزی بفرستن باید حتما اون رو سفید میکردن. سفیدگری مرحله بعدی بود که خب اون هم تلاش خیلی زیادی میخواست و خیلی سخت بود، باید با مواد گیاهی، اسم موادی که در گذشته استفاده میکردن یه ماده گیاهی بود به اسم روشنک که در کردستان ایران و عراق میروید و استفاده میشد، از تخم خربوزه استفاده میکردن، از گوگرد استفاده میکنن، الان از محصولات شیمیایی استفاده میکنن برای سفید کردن این در واقع نخهای ابریشم. وزن این نخهای ابریشم کم میشه بعد از سفیدگری و کلیاب کشی به خاطر اینکه وزن بدن یکم از مواد معدنی به اون اضافه میکنن، چون هر در واقع 2 کیلو نخ ابریشم حدود 500 گرم وزنشو از دست میده بعد از کلیاب کشی. برای اینکه این وزنو بهش اضافه کنن موادی مثل آهن، قل و آلومینیوم بهش اضافه میکنن، بهش وزن بدن، به این مرحله میگن وزن کشی و این حالت شفافیت هم پیدا میکنه بعد از اینکه ماده ها رو میگیره. و در کاشان شربافی میکنن، یعنی تبدیل میکنن به پاچه های ابریشمی و اگه بخواد که تبدیل بشه به فرش ابریشمی به رنگرزی های استان قم فرستاده میشه، رنگرزی های سنتی که در بازار قم وجود داره. کار خیلی سخت،
به هر حال یه مسیر طولانی رو
بله
طی میکنه ابریشم برای اینکه توی بخش های ابریشمی مختلف تبدیل بشه. بله. درسته.
هفت اورنگ.
صحبتامون رو در مورد صنعت بومی ابریشم در ایران با سرکار خانم دکتر ژیلا مشیری ادامه خواهیم داد. فکر میکنم ابریشم به عنوان یک عنصر مشارکت کننده در هنرهای گوناگون ارزشمند باشه و همینطورم البته هستش. الان سوالم رو که در بخش دیگه خدمتون عرض کردم میخوام تکرار بکنم، این که جایگاه اصلی که ایران باید برسه به اون از نظر به هر حال تولید، فراوری و تهیه ابریشم کجاست؟
من فکر میکنم که ما بهترین کاری که انجام دادیم در حال حاضر ثبت این پرونده بود، اینکه بشناسونیم به مردم خودمون لااقل که ما صنعت بومی ابریشم رو داریم با زحمات فراوانی که انجام میشه، ولی برای شناسوندن این در واقع صنعت بومی به مردم جهان راه درازی رو در پیش داریم. شاید از نظر فرش ابریشم ایران و تابلو فرش ایرانی ایران شناخته شده باشه در جهان، ولی از نظر پارچه‌های ابریشمی من فکر می‌کنم اینطوری نیست و ما وظیفه داریم که علاوه بر این که این صنعت رو احیا و زنده نگه می‌داریم، در واقع این دستسازه‌های ابریشمی رو به مردم نقاط دیگر، گردشگرانی که به ایران میان، هم معرفی کنیم و فکر می‌کنم اینجا نقش میراث فرهنگی پررنگ‌تر میشه. البته که در کاشان اگه شما سر زده باشین میتونین حتی کارگاه‌های شربافی رو ببینین و پارچه‌های ابریشمی رو ببینین. به خاطر قیمت زیادی که اینها دارن، خب در ایران خیلی شاید مورد توجه قرار نگیرن برای خرید کردن، ولی لااقل ما میتونیم برای کشورهای دیگه اینها رو معرفی کنیم و به اونا بشناسونیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، سوال پایانی، زمانمون بسیار اندک هستش، برای محققین، برای کسانی که دوست می‌دارن در مورد ابریشم بیشتر بدانند، البته سوای مطالبی که توی دنیای مجازی هست، منابع اطلاعاتی در مورد این موضوع در چه سطحی قرار داره؟
خوشبختانه ما در مورد موضوع ابریشم منابع اطلاعاتی خیلی زیادی داریم، در مورد هر قسمتی که من خدمتتون عرض کردم در این مصاحبه. در مورد نوغانداری ما کتاب‌های فراوانی داریم که از گذشته تا حال به اون پرداختن و بهترین کتابی که در واقع نوغانداری گیلان رو مورد بررسی قرار داده کتاب آقای پاینده هستش به اسم نوغانداری، و در مورد مراحل دیگه‌ای که صنعت ابریشم داره مثل رنگ رزی، مثل فرش بافی، مثل کریاب کشی، ابریشم کشی، هم ما منابع بسیاری رو خوشبختانه داریم که شما با یک سرچ میتونید به تمام این کتاب‌هایی که در واقع در مورد این مطالب هستش دسترسی پیدا کنید.
خانم دکتر، خیلی لطف کردین، در این برنامه ما رو همراهی کردید و از تمامی زحمات جناب عالی و دیگر همکارانتون بی نهایت سپاس و قدردانی. امیدواریم که پرونده های دیگری رو هم همچنان مطابق گذشته به ثبت برسونین و موجب شناسایی این موارد بشین.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان محترم و فهیم رادیو فرهنگ بودم. کار پژوهشی در واقع شروع احیا و زنده نگه داشتن یک موضوع فرهنگی هستش و امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه و تداوم داشته باشه.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از رادیو فرهنگ بودید. در این برنامه به اتفاق خانم دکتر ژیلا مشیری به ثبت میراث ناملموس صنعت بومی ابریشم در ایران پرداختیم. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ.
برنامه از رادیو فرهنگ.
صدای توست که بر می زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه